11 خرداد 1405 فقه سید محمد جواد شبیری. بحث سر کتاب اصل زید نرسی بود. عبارت مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک رو دنبال میکردیم. حاجی نوری در خاتمه مستدرک ابتدا کلام مرحوم علامه بحرالعلوم رو در فوایدشون مطرح کردند. در خاتمه مستدرک جلد 1 صفحه 62 این بحث رو شروع کردند که ما یه مروری رو بحث‌های مرحوم حاجی علامه بحرالعلوم داشتیم که عرض شد که مرحوم ایشون اشاره میکنن که شیخ در فهرست ذکر میکنه که زید نرسی و زید ذرات و هما اصلان و این که شیخ صدوق اونها رو روایت نکرده به خاطر اینکه استادشون ابن ولید اونها رو روایت نکرده و میگفته که اینها موضوع هستند. همچنین کتاب خالد ابن عبدالله ابن صدیر رو میگفته موضوع هستند و می گفته محمد ابن موسی الهمدانی این کتاب رو وضع کرده، این اصول رو وضع کرده. در ادامه مرحوم شیخ میگه و کتاب و زید النرسی رواه ابن ابی عمیر ان. این و کتاب و زید النرسی رواه ابن ابی عمیر ان که نه یک نوع تخته‌ای هست که شیخ طوسی نسبت به کلام ابن ولید و شیخ صدوق داره، چون ابن ابی عمیر خیلی قبل از محمد بن موسی همدانی هست. طبیعتاً اگر از طریق معتبر ثابت بشه که این رو ابن ابی عمیر از زید نرسی نقل کرده، واضح بودن محمد بن موسی منتفی میشه. از اون طرف خب سندهای زیادی که قبلاً به بعدش اشاره کرده، به تونجایی که بود اشاره کردم، این روایت از طریق ابی عمیر روایت زید نرسی در منابع مختلف و به طور مختلف نقل شده و خب مرحوم نجاشی ابن غزالی هم همین اشکال رو به مرحوم شیخ صدوق کرده و گفته و غلط ابو جعفر فنی رأیتو که کتب هما مسموعتن ابن ابی عمیر، شاید کلام به اصطلاح این هم این مطلب شبیه همون مطلبی هست که مرحوم شیخ داره که روایت ابن ابی عمیر از زید نرسی رو به عنوان نقض کلام شیخ صدوق گرفته. البته عبارت ابن غزالی دقیق تره که میگه زید هر دو کتاب، هم زید ذرات و هم زید نرسی رو ابن ابی عمیر روایت کرده. اونی که خارجن هست، هم در طریق نجاشی هست، هم در عملا در خارج هست، روایت های زید ذرات و زید نرسی هر دوشو از طریق ابن ابی عمیر به طور مختلف نقل شده و شاید به همین جهت هست که مرحوم نجاشی به ادعای موضوع بودن این کتاب اصلا اشاره نکرده، دیگه نخواسته اصلا اشکالی رو مطرح کنه تا بعد بخواد این اشکال رو پاسخ بده. بعد ایشون موارد مختلفی که این روایت های زید نرسی در کتب ما وارد شده، در کتب اربعه و غیر کتب اربعه رو آورده و اشاره میکنه که نمیشه ادعای موضوع بودن این کتاب رو که ابن ولید و به تبعش صدوق مطرح کردن پذیرفته بشه. بعد البته یه مطلبی مرحوم علامه بحرالعلوم در ادامه میگه که اصلا خود این محمد موسی الهمدانی رو هم که ایشون ضعیف دونسته معلوم نیست که این ضعیف باشه. وقتی مراجعه میکنیم به کتاب های رجالی میبینیم که خیلی ها این اصلا اون رو تضعیف نمی کنند و تضعیف او محل تأمل هست. مثلا در رجال نجاشی عبارتی که مرحوم نجاشی در مورد محمد ابن موسی داره این هست، حالا من از خود رجال نجاشی این رو بخونم عرض کنم. محمد ابن رجال نجاشی صفحه 338، محمد ابن موسی ابن عیسی ابو جعفر الحمدانی ثمان و افه القمیون بالغلو و کان ابن ولید یقول انه کان یضع الحدیث الله اعلم. میگه خود همین مرحوم نجاشی هم ول با تعبیر والله اعلم که در ادامه آورده در صحت تضعیف ابن ولید تردید کرده امثال اینها. البته یه نکته ای رو ایشون در ادامه دارن میگن که کنه اصحاب پذیرفتن روایت های محمد ابن موسی رو، چون صلات عید قدیر رو که حدیث مشهوری هست که شیخ مفید در مقنعه بهش اشاره کرده، در مفعول شیعه هم اشاره شده، شیخ در تهذیب اون رو آورده و افتا به الاصحاب و اول و علی و لا راد له ثلاثه و ابن و ابن الولید بناهن الا اصله مافی، این رو آورده. البته این مطلب که افتا به الاصحاب، این روایت های مستحب، نماز های مستحب ممکنه فتفا دادن به او بر اساس تسامح در ادله سنن باشه، از نقل روایات و فتوا دادن روایات که مربوط به امور مستحب باشه وثاقت راوی و اعتماد به راوی رو نمیشه نتیجه گرفت. و این بله، اگر مجعول میدانستند بعید بود که این رو ذکر بکنند. احتمال روایت صحت روایت همین مقدار کافی هست برای پذیرش آوردن روایت بنابر اینکه تسامح در ادله سنن هست. در اینکه نسبت به ضعف محمد بن موسی براشون، حالا ضعف هم باشه این نکته رو من عرض کنم، حتی اگر ضعیف بودن محمد بن موسی ثابت هم بشه، ضعف راوی به معنای این نیست که حتما هر چی نقل میکنه اونا موضوع باشه و مجعول باشه. بنابراین باز احتمال داره که یک روایتی روایت صحیحی باشه یا ثابت باشه. واضع بودن یک نفر به این که فعل جمله روایتی رو وضع کرده باشه ثابت میشه، ولی نه اینکه هر چی روایت از اون نقل شده اون وجود باشه. حالا یه نکاتی مرحوم ابن ولی مرحوم علامه بحرالعلوم داره، بعدی چی داشته من خیلی نپسندیدم. ایشون میگه که ابن غزایری و این ضعفه الا ان کلامه فی یقتضی انه لم یکن بتلک المثابه من الضعف فانه قال فیه انه ضعیف یروی عن الضعفا و یجوز ان یخرج شاهدا تکلم فیه الغمیون فاکثر و استثنوا من نوادی الحکمه ما رواه. ایشون میگه و کلامه ظاهر فی انه لم یذهب فیه مذهب الغمیون و لم یرتد ما قالوا. من نفهمیدم از کجا این هست که ایشون لم یذهب مذهب الغمیون، این مطلب درش استفاده نمیشه. عرض کردم حتی یک راوی ضعیف هم باشه معناش این نیست که هرچی نقل میکنه چیز باشه نادرست باشه، بنابراین مانعی نداره که به عنوان شاهد یجوزن یا خرج شاهدا باشه. علی تقدیر در ادامه یه نکته ایشون مطرح میکنه، میخواد بگه که تضعیف محمد ابن موسی، خلاصه نکاتی در مورد تضعیف شرف، اهدها تعن القمیین فی مذهبهی بالغلو و الارتفاع و یا ضعف و معتقد من النجاشیان لبو کتابا رد در غلط. این نکته ای که تو اینجا هست من برام این مهم بود، یه نکته ای که من بارها اشاره کردم که غلو یک امر اجتهادی هست. این محمد موسی بن عیسی ابو جعفر الحمدانی میگه ضعف الرومیون و الغلوب، رومی ها او رو غالی میدونستن، ولی این خودش کتاب رد بر غلات نوشته. این معناش اینه که غلوب یک مفهوم مشخصی نداشته، یک امر استنباطی بوده. قومی ها محمد بن موسی رو غالی میدونستن، محمد موسی اون خودش رو غالی نمیدونسته، دیگران رو غالی میدونستن. غلات یک فرقه خیلی مشخصی که با افکار و عقاید مشخص باشه نیستن. حالا بحث مفصلش رو در جای خودش بعضی تصور میکنن که غلات یک مذهب مشخص هستن، در حالی که غلات یک طیف اعتقادیه، یعنی طیف رنگارنگ هست و گونه های مختلف داره و یک نهله و فرقه مشخص با آرای مشخص نیستن و ممکنه بعضی از افراد این طیف رو عده‌ای غالی بدونن، عده‌ای اون رو غالی هم ندونن. حالا من به هر حال مرحوم علامه بحرالعلوم ضعیف دانستن محمد موسی رو مناقشه میکنه، ولی یه نکته اینجا من میخوام اشاره بکنم، اون اینه که عرض کنم خدمت شما، ما مشکلی اصلی که در این جا داریم، مشکلی اصلی این هست که ما چطور میتوانیم صحت نسخه موجود کتاب اصل زید نرسی رو اثبات کنیم. خب حالا فرض کنید زید نرسی اصلی داشته، ابن ابی عمیر اون اصل رو روایت کرده، درست. این رو چجوری میتوانیم اثبات کنیم که این نقلی که مرحوم اون نسخهی که مسموعتن ابن ابی عمیر همین نسخه موجوده؟ یعنی مشکل اصلی مشکل صحت انتصاب نسخه این کتاب به او هست. این مشکل رو مرحوم نراقی در مستند شیعه جلد 15 صفحه 220 و در نهایت تقریر مرحوم آقای بروجردی جلد 2 صفحه 279 در به جهت این اشکال در اصل زید نرسی اشکال کردن و روایت های این اصل رو نپذیرفتن. حالا به تناسب که اینها رو ذکر کردم، مرحوم در مورد این اصل زید نرسی بحث های مفصلی در جاهای مختلف صورت گرفته. مرحوم شیخ الشریع اصفهانی در افاضت القدیر صفحه 25 سعی کرد این اشکالات مختلف رو مطرح کرده، همین نکته رو اشاره میکنه که اشکال اصلی همین اشکال صحت نسخه است. و ایشون در واقع با توجه به این که منقولاتی که از این کتاب اصل زید نرسی در کتب وجود داره، نوع این منقولات در این کتاب نسخه موجود وجود داره، اون رو میگه ما اطمینان به صحت این نسخه پیدا میکنیم و مفصل تو افاضت القدیر در مورد این صحبت میکنه. حالا من این بحث در کتاب های آیون خیلی مفصلا مورد بحث قرار گرفته، من چند تا آدرسش رو که بحث رو مفصل بحث کردن عرض بکنم. مستمسک الاروه جلد 1 صفحه 424، موسوعه امام خویی جلد 3 صفحه 119، کتاب الطهاره امام. مرحوم امام اینجا از جایی هست که خیلی مفصل به بحث پرداختن، کلمات مرحوم علامه بحرالعلوم رو وارد شدن، مفصل در مورد اصل بحث طولانی و مفصلی دارن که دیگه من وارد اون جزئیات نمیشم. کتاب طهارت در مورد اصحاب اجماع، نمیدونم مبنای اصحاب اجماع اینجا بحثاش کردن. کتاب طهارت امام جلد 3 صفحه 326 تا 368، 42 صفحه در مورد این مبحث و مبانی و مسائلی که اون مبانی رجالیه که در این بحث مؤثر هست بحث کردن، این رو ملاحظه بفرمایید. حالا اول تو اینها اون کسی که بحث های خیلی قابل توجهی داره و قابل توجه هست که ما حالا تو کلاس راهنما محور رو بحثمون قرار میدیم، قاموس رجال جلد 4 صفحه 549 هست و مرحوم شهید صدر هم در شرح عروشون به حسون فی شرح العروت الوسخا جلد 3 صفحه 417 هم به این بحث ها پرداختن و در این مورد صحبت کردن. مرحوم نکته اصلی که در قاموس رجال هست، ایشون روایت های متعددی رو از این کتاب آوردن و گفتن این روایت ها غیر منکر هست، غیر قابل اعتماد هست، یعنی در مقابل اون مطلبی که گفته شده که روایت های این کتاب در کتب اصحاب وارد شده، از اون طرف هم یک روایت هایی در این کتاب وارد شده که در کتب اصحاب اصلا منکر هست، قابل اخذ نیست و ایشون روایت های متعددی رو در این زمینه میاره. حالا ما اول تو کلاس راهنما انشاءالله فردا بعد از ظهر در مورد اونها صحبت میکنیم و بعد جنبندی این بحث رو واگذار میکنم، بعد از اینکه اون روایات رو بحث کردیم در این مورد صحبت خواهیم کرد. اینجا عرض کنم داشتم بحث‌های مربوط به این کتاب رو دنبال می‌کردم. تو روایت‌های زید نرسی رو من قبلاً آدرس روایت‌های زید نرسی در کتب خودمون رو داده بودم. یه روایتش بود، روایت این آدرساش رو داده بودم، فکر میکنم روایت ثواب الاعمال بود، آدرس رو نداده بودم. این ثواب الاعمال رو آدرسش رو پیدا میکنم و این روایت که غسل الرأس بالختمی، غسل الرأس بالختمی در کتاب العروس جعفر ابن احمد قمی وارد شده، یکی از علمای قدیمی که تقریبا معاصر شیخ صدوق و اون چیزا هست، جعفر ابن احمد ابن علی، شیخ صدوق هم ازش روایاتی داره و تقریبا معاصر البته شیخ صدوقه، یک کتابی داره به نام جامع الاحادیث و یک سری رساله های کوچکی داره، یکی از اون رساله ها رساله کتاب العروفه که در همون جامع الاحادیثی که چاپ بنیاد پژوهش های اسلامی صفحه 160 این چاپ شده، این روایت زید نرسی در اونجا وارد شده. و این یه روایت دیگه ای هست که در این بحث وارد شده. حالا من یکی از جاهایی که این بحث مفصل در مورد این بحث زید نرسی بحث کرده، مرحوم اسد مهدی خرسان هست در بهارالانوار جلد 96 صفحه 262، این 96 که میگم بنابر چاپ چیز هست، 96 چاپ بیروت هست که سجل فهرست رو به آخر منتقل شده که برنامه جامع الاحادیث بر این مبنا هست، ولی تو چاپ قم که در نظر بگیریم میشه جلد 99 چاپ دار کتب اسلامیه جلد 99. ایشون مرحوم سید مهدی خرسان که این کتاب رو، این جلد بهار رو تصحیح کردن، یک حاشیه بسیار مفصلی زدن که حاشیه قابل استفاده هست و اون رو من حالا در مورد این روایت که مقداری بد نیست صحبت کنم و این روایتی هست که در اصل یکی از مشکلاتی که در مورد کتاب زید نرسی وجود داره، روایت های منکر هست در این وارد شده. یکی از اونها این روایت هست، روایتی که در بهار الانوار در اصل اصول 16 تبع دار شبستری صفحه 54 و در اصول 16 تبع دار الحدیث صفحه 204 وارد شده. حالا من از چاپ دار الحدیث عبارت رو میخونم. عبارت این هست: زید عن عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله ينزل في يوم عرفه في اول الزوال الى الارض على جمل افرق يصال بفخذي اهل عرفات يمينا و شمالا ولا يزال كذلك حتى اذا كان عند المغرب و نفر الناس و کل الله ملکین به جبال المعظمین ینادیان عند المضیق الذي رأيت معظمین. اون تنگ قفل تنگی هست که حد فاصل بین عرفات و مشعر، یک گذرگاه تنگی هست. عند المضیق الذي رأيت اشاره به همین هست: یا رب سلم سلم و ربو یفعد ویل السما و یقول جل جلاله آمین آمین رب العالمین فلذالک لا تکاد ترا سریعا ولا کثیرا. خب این عبارتی هست که اینجا وارد شده. خب مرحوم اینجا اولی، خب این روایت تجسیمیه هست، خیلی واضحه، عبارت تایفیمیه هست. مرحوم عرض کنم سید مهدی خلصان به این اشاره کرده. یه نکته اینجا هست، این روایت در نقل بهار به گونه نیست که تجسیم ازش خیلی روشن استفاده بشه. این من عرض کنم در نقل بهار این روایت همون جلد 96 صفحه 255 262 بین هست، بین عبارت هست: زید عن عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله عز وجل ينظر الى اهل عرفه من اول الزوال حتی اذا کان عند المغرب و نفر الناس و کر الله ملکین به یال المعظمین ینادیان عند المضیق الذي رأيت یا رب سلم سلم رب یسعد الى السماء یقول جل جلاله آمین آمین رب العالمین فلذالک لا تکاد ترا سریعا ولا کثیرا. یه تعبیر رب یسعد الى السماء تو اینجا داره. این خیلی صریح نیست در اینکه مراد از صعود معنای حقیقیش هست. ممکنه مراد این هست که خداوند به اهل عرفه نظر میکنه، همون نظری که ابتدا هست، میگه تا اندل مغرب خدا نظرش رو به اهل عرفات داره، بعد از اون نظرش رو به آسمان ها متوجه میکنه. یفعدو یعنی یفعدو، یا نظرش به آسمان قرار میگیره و سراغ فرشته ها میره. و این خیلی عبارت نیست که صریح باشه در تجسیم. اینه که عرض کنم تو مستدرک همین عبارت رو از حاج بهار نقل کرده به همین شکلی که بود. بعد میگه قلت و کذا هذا الخبر فی نسخه المجلسی، مستدرک جلد 10 صفحه 48، یقول رکضا ها در خبر فی نسخت المدرکی نقلن من الاصل المذکور من فی نسختی فیه بعض الکلمات التي لا یلیق به عظمت جلالهی، اشاره به همین چیزهای تجسیمی هست که در این نسخه موجود وجود داره. به نظر میرسه که این روایت معلوم نیست اصل زید ذرات به همین شکلی باشه که الان در اختیار ما هست. نه، اولا این تیکه های از این روایت رو من عرض بکنم. این روایت قطعه های این روایت در جاهای مختلف که وارد شده مجموعاً به نظر میرسه که تو اصل زید نرسی یک دستکاری های شده. تو محاسن این عبارتی داره در محاسن جلد 1 صفحه 96 این تیکه از روایت داره و ملکان سندش اینه ابن فضال ان رجل ان نبی عبدالله علیه السلام. خب متن من مر بالمعظمین در ذیل اون روایت و قال و ملکان موکلان بالمعظمین یقولان رب سلم سلم، این تیکه در اینجا وارد شده و این یه تیکه این روایت که در از محاسن نقل شده. تیکه های دیگه این روایت تو نوادر اشعری این عبارت هست. قال علی بن حسین علیه السلام انه اذا کان یوم عرفه قال الله لملائکه سماء الدنیا انظروا الی عبادی اتونی شؤث الغبرا ان حقا علی ان اجیبهم اشهدکم انی قد شفعت محسنهم فی مسیئهم و قد تقبلت من محسنهم فلیفیذوا مغفورا لهم. ثم یه تیکش تیکی هست که شبیه همین روایت ما هست. ثم یعمر ملکین بالمعظمین هازا من هازا الجانب به هازا من هازا الجانب یقولان اللهم سلم فما یکاد یرا فما یکاد یرا سریعا ولا کثیرا. اون تیکیه که این تیکیه ذیل روایت در مقنعه صفحه 386 روزت الواعظین جلد 2 صفحه 360 هم وارد شده. در کتاب محاسن برقی هم این روایت به این شکل وارد شده که محاسن جلد 1 صفحه 65 رقم 120 ان یحیی بن ابراهیم ان ابی هن معاویه بن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال علی بن حسین علیه السلام اما علمت انه اذا کان عشیت و عرفه برز الله فی ملائکتهی الى سماء الدنيا ثم يقول انظروا الى عبادي اتوني شؤثا غبرا ارسلت اليكم اليهم رسولا من وراء وراء فسالوني ودعوني اشهدكم انه حق علي ان اجيبهم اليوم قد شفعت محسنهم من في مسيئهم وقد تقبلت من محسنهم فافيذوا مغفورا لكم ثم يامر ملكين فيقومان بالمعظمين هذا من هذا الجانب و هذا من هذا الجانب فیقولان اللهم سلم سلم فما تکاد ترا من سریع ولا کسی. تعبیر برز الله فی ملائکته هست که این برز الله عرض کنم البته در نقل بهار هست ینزل الله فی ملائکتن الى سماء دنیا، ولی تو نقل چیز برز الله هست. و و این عبارت عبارت مغنه این هست: اذا کان عشیت و عرفه ینزل الله ملائکتا الى سماء الدنیا. تو روزت الواعظین هم به همین شکل وارد شده. تو عرض کنم خدمت شما اینه که در وسایل شیعه هم برز الله فی ملائکته الى سماء الدنیا، این نقش جوی جلد 13 صفحه 551. و بنابراین این که این عبارت در مستدرک هم حاجی نوری این رو با این تکیه های دیگه ای از این روایت هم داریم در این مطلب. مثلا تو کافی روایت عبدالله، این روایت عبدالله ابن سنان تو کافی هم هست. عبدالله ابن سنان نبی عبدالله علیه السلام قال یوکل الله عز و جل ملکین به معظمه عرفه و یقولان سلم سلم. همچنین تو بعد این روایت روایت دیگری هم هست اونم سعد صحیح ان سعید الاعرج ان نبی عبدالله علیه السلام قال ملکین و فرجان للناس لیلت مزدلفه این دل معظمین از ضیقین. این هم به این شکل روایت وارد شده. به نظر میرسه که خیلی اولا ثابت نیست که متنی که در کتاب زید نرسی بوده شبیه متن بهار هست یا شبیه متنی که در نسخ موجود هست. بالاخره نسخ موجود این مقداری متنش متن تجسیمی قابل توجیه هم نیست، ولی معلوم نیست که به هر حال نشانگر این است که یه دستکاری تو این شده. ولی این نشانگر این که نسخه از این کتاب که دست مرحوم علامه مجلسی بوده هم این دستکاری شده اون توش نیست. حالا در مورد بقیه روایت هایی که در اینجا به عنوان گیر ذکر شده اون حالا بعداً دنبال کنیم ببینیم که مجموعاً باید نسبت به این روایت به این کتاب چجوری رفتار کنیم و نتیجه جمع‌بندی بحث کلی این روایت به چه شکلیه. رو هم رفته این روایت عرض کردم تنها بی‌اعتباری نسخه از فن بی‌روایت این روایت رو در نسخه‌ای که دست حاجی نوری بوده و دست ما هست می‌رسونه، اما نسخه مرحوم مجلسی رو متفاوت هست. نسخه مرحوم مجلسی با نسخه‌ای که در عبارت‌های دیگه قوم وجود داره اونا هماهنگ‌تر هستند و بنابراین این روایت رو نمی‌تونه خیلی دلیل بر بی‌اعتباری این کتاب زید نرسی به طور مطلق گرفت. حالا ادامه بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.